أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل کلام صاحب الشفای را ذکر کردیم. ایشان فرمود مرجح جهت صدور با مرجح صدور هر دو در یه مرتبه هستند. اگر در احد المتعارضین مرجح صدوری باشد و در خبر آخر مرجح جهت صدوری باشد، بناءً علی لزوم ترجیح باید ملاحظه بشود اون احد الملاکین در کدام یکی از خبرین است. اقربیت الى الواقع بالنسبت الى الخبر الاخر یا مزنون المطابقه بودن، و اگر اون احد الملاکین مختص به احد الخبرین نشود لزومی شود به اطلاقات تخییر. در تمامی این فرمایش ها ایشان مرجح جهت صدور را مرجح تعارض قرار داد، که اون خبری که فرض بفرمایید مخالف با عامه است با اون خبری که موافق با عامه است، اینها متعارضین هستند. و اگر بنا بشود ترجیح ما بینهما داده بشود، شیخ فرمود اول به مرجح صدوری نگاه می شود. اون بهبهانی وحید بهبهانی قدس الله سره فرمود اول ملاحظه می شود مرجح جهت صدوری. ایشان فرمود نه، هر دو در یه مرتبه است. هر دو ملاحظه می شود، چه با این هر دو ملاک در احد الخبرین هست اون احد الملاکین یا نیست. اگر هست و الا هر رضو میشه به اطلاقات تغییر. این حرف ایشان بود. این مسلک مبتنی بر این است، درست توجه کنید، که امام علیه السلام در موارد تقیه اراده می کند تفهیم خلاف حکم واقعی را، حکم واقعی خلافش را تفهیم می کند. مثلا کسی می پرسد از امام علیه السلام بله ما حد الوضو، امام در جواب می فرماید ان یغسل وجهک و یدیک و یمسح رأسک کله و یغسل رجلیک. همان مراد واقعی امام همین است که همه سر را مسح کن کمان که آن مسح می کنند و پاهات را به شور انزوریش پاهات توجه کردید آن می شورند. ویزو حدش این از حد واقعی ویزو اینه. منتها امام علیه السلام خلاف حکم واقعی ثابت به حسب شریعت را اراده کرده است بله به او بگویند، این رعایت تقیه است. یعنی این به اراده جدی که حکم واقعی اولی این است، این اراده را ندارند، بلکه این اراده کرده است که همین را تفهیم کند به او. توجهش از این کلام این را تفهیم کرده است من دال تقیه. اینها این چه مرجح جهت صدوری را مرجح یکی از مرجحات متعارضین قرار می دادیم، این بنابر این مسلک است. مسلک دیگر این است که امام علیه السلام در موارد تقیه همون حکم واقعی اولی مزعول من الله را بیان می کند، او را اراده می کند از کلام، ولیکن به نحو توریه اراده کرده است از اون کلام مزعول اولی الهی را، ولیکن کلام را طوری گفته است که سائل نمی فهمد او را. مثلا این زا چه فرموده است در جواب سائل، درست توجه کنید چی میگویم. سائل چه سوال میکند؟ یبن رسول الله ما حد لوزو، میفرماید ان یغسل وجهک و یدیک و یمسح رأسک کله، توجه کردی؟ و یغسل رجلیک. این را حکم واقعی مزعول من قبل الله را چه حکم اولی سراده کرده است، یعنی یغسل وجهک و یدیک معلوم است، و یمسح رأسک کله یعنی ام سمای مسج در رأس معتبر است، ام سما کلش باید موجود بشود، یعنی سما باید موجود بشود، حکم الهی است دیگه، ما هم همینجور گفتیم دیگه. و یغسل رجلیک یعنی منعی از شستن پاها نیست، ولیکن بعد مسح ما که در صحیح اضرار است، چه بعد از این جریزله اینت را مزشردی به شوره ای بندارد. خب حکم واقعی اولی را بیان کرده است دیگه، ولیکن طوری بیان کرده است که سائل، توجه کردید، باید اهل فتنتش و اون ذکاوتش زیاد باشد که در چکند امام چه اراده کرده. او نمی فهمد او را و نوه چون ایران که امام اراده کرده از کلام. خب بنا ان علا هذا المسلک مرجح جهت صدوری لغو می شود، مرجح جهت صدوری چون جو صدور هر دو خبر ده بیان حکم واقعی هیچ فرقی نداره. منتا اونی که بل ظاهرش با عام موافق است در او دلالت ضعیف می شود، چون که احتمال می شود که در اینجا امام علیه السلام توریه کرده است، توریه ها حکم واقعی را به نحو توریه بیان کرده، ولیکن در اون دیگرین احتمال توریه نیست. بدون جهت بنابراین گفته شده است بنابراین مسلک مرجح جهت صدوری مرجح متعارضه نیست، اصلا مرجح جهت صدوری نداریم، بناهم بر این مخالفت با عامه دلالت اون خبر را اقوا می کند و اون خبر را اظهر می کند در این اون حکم واقعی و اون حکم در مقام ثبوت نسبت اونی که توجه کردید اون یکی دلالت دارد، چون که ممکن است خبر این واحده این هستند، ممکن است در این خبری که ظاهرش موافق با عامه است این از امام صادر شده باشد و مراد هم همون ظاهرش بوده باشد که مردم میفهمند، مراد واقعی ما ممنون بوده باشد، اون یکی صادر نشده باشد، اشتباه باشد، اون مخالفه با عامه مثلا از امام صادر نشده، این احتمال هست، ولیکن رو همچه میگذاریم در او احتمال توریه نیست اونی که مخالف با عامه است، ولیکن در این خبر احتمال توریه است، پس این خبر ظهور دارد در این چه حکم واقعی، همین ظاهر است که از این فهمیده می شود حکم واقعی به حسب مقام ثبوت، الا انه ظهورش اضعف است نسبت به او، چون که در این احتمال توریه است، در اون دیگر احتمال توریه نیست. بناهن علا هازا گفته شده از چین از موارد جمع عرفی می شود و لعل والله العالم وحید بهبانی هم همین را اراده کرده است که در این موارد مثل آم مخاص است، چه دور که عامل بیان حکم واقعی ذکر شده است، خاص بیان حکم واقعی ذکر شده است، اینجا هم همین دور است، هر دو خبر بیان حکم واقعی ذکر شده است، منتها به واسطه از هر چه خواست از هر بود از ظاهر آم رفیت می کردیم، اینجا هم توجه کردید به واسطه این چیزی که از خبر مخالفه با آمتون که از هر است، از اون خبری که موافق با آمت از او رفیت می کنیم. این موارد بله ازهر و ظاهر است که از ظاهر را حمل می کنند بر ازهر. چه زور امرا بی جنج مراد واقعی از این توجه کردید؟ مراد واقعی همون غیر الخاصه بود، غیر مورد دلالت الخاصه بود. اینجا هم می گویند که مراد واقعی از این روایتی که ظاهرش موافق با امس، یعنی ظهور استعمالیش، نه مراد واقعی همون مراد واقعی، مراد واقعی از اون خبری چی از هر است. اون وقت در این صورت این جمع عرفی می شود، دیگه بحثی بحث تعارض منتفی می شود. مرحوم آخوند برای این مطلب یه اشکال در کفایزه چه می کند؟ می گوید هازا کله که قبلا گفتیم بنابراین جمع مرجح است، مرجح جهت صدوری در مقام تعارض. و اما اگر گفتیم این موجب از حریت می شود، موجب از حریت گفتن قطعی نیست، این مبتنی بر این مسلک است که ملتزم بشویم. امام علیه السلام در مواردی که اسمش را تقیه می گوییم توریه می کند. بنابر او دیگر مرجح جهتی حذف می شود، اصلا مرجح جهتی نداریم. منحسن می شود به قوت دلاله و ضعفها، و اونی که ضعفش دلالتش ضعیف است حمل می شود به اونی که دلالتش قوی است. اونی که اراده کرده صاحب کفایه این مطلبه. و به این هم یه اشکال می کند، درست توجه کنید اشکال چیه. قبول می کند که بناهم بر این روایتی که مخالفه با امه است از هر می شود، ولیکن می فرماید که هر از حریت خبر را داخل از متعارض انخارج کند و داخل موارد جمع عرفی بکند، نه هر از حریت این کار را نمی کند. اون از حریتی می کند که عرفن اون از هر قرینه عرفیه بوده باشد. همون حرفی که ما می گوییم اینجا، بله ایشان، بله من حیث بل التفات یا لا التفات تصدیق شده است، هر از حریت قرینه یفیه نیست. بدون جهت میگوید آن از حریتی موجب میشود که متعارضین داخل جمع عرفی بشوند، موارد جمع عرفی بشوند و از تعارض خارج بشوند، اونجاییشون از هر قرینه یفیه حساب بشوند. و در ما نهنوی این از حریت قرینه عرفیه نمی آورد، حیثون که این از حریت به تأمل است، در اذهان عرفی نیست. چه پس امام در اونجا توریه کرده است؟ مثل عام و خاص نیست، چه تعبیر متعارفی است. اونهایی که مثلا فرض کنید، خصوصا اونهایی که دستور و قانون می نویسن، امر اول می گویند بعد خاصش رازه چی می کنند، مطلق میگویند، اما تعارف از تفهیم عرفی ندیگه. من دام و آم و خاص بگیم اینها تفسیر میگویند، فرق نمی کند برای خاص. یا بر مقید اینجور میگویند و الا خاص و مقید است. این تعبیر متعارفی است، تفهیم متفاهمی است، عرف میفهمند. ولیکن مسئله توریه که امام اینجا توریه احتمال دارد کرده باشد و اینها، این در اذهان مردم نیست. چون که در اذهان مردم نیست، بدون جهت این از حریت قرینه عرفیه نمی شود و این دوتا را توجه شدید از متعارضین خارج نمی کنه. این یه اشکالیست که در کفایه کرده است. این مطلبی که در ما نحنفی گفتند، این سه تا اشکال دیگر دارد. ما یا دوتاش را می گوییم، اشتفا با اون دوتا می کنیم. یکی این است که تمامیت این مطلب مبتنی بر این است که بر امام علیه السلام متعین بوده باشد در موارد تقیه توریه کند. توجه شدید؟ و این بر امام علیه السلام متعین است؟ نه متعین نیست. بلی انسان حتی در موارد چیز، یکی از مواردی که توجه شدید چیز به جایز می شود، دفع ضرر غیر است. اونجا گفته ایم، دیگران هم گفتن که ما تنها چی نیستیم، گفتن اگر طوری هم ممکن باشد باز چیز به جایز است. اخسن به روایاتی که اهل بالله کاذبه، در بعضی روایات دارد انهو بله اطیب از اون چیزی که از لبن و از زبد از شره که بله حلال تر است برای انسان. ولی عیب ندارد، متواجب نیست. ولی امام علیه السلام توریه بکند. امام علیه السلام بله خلاف واقع را میگوید، دفع ضرر غیر فعل مباحی. بله بدان جهت چون جد برای امام لازم است در این موارد توریه بکند و جا شردید این معنا ولی لزومی ندارد. بدون زد در مانه نوی در اون خبر دیگر باز ملتزه زدوری زنده شد، چون خبری که مخالف با عمه است در اون ملتزه زهد زدوری هست، ولیکن اون دیگری که هست موافق با عمه است در اون ملتزه زهد زدوری نیست. پس این مسلک مبتنی است برای این جتوریه لازم باشد. این اولا. و ثانیاً برای این که فرض بفرمایید قبول کردیم که برای امام علیه السلام یجب توریه، کذب و خلاف واقع گفتن یعنی کذب خبری ها نه مخبری، کذب لایقه بشن امام علیه السلام نیست، یعنی کذب خبری ها، اون کذب خبری لایقه به امام علیه السلام نیست در هیچ وقت، کمان که تو ذهن عوام هم همین زور است. اون بخوان یه وقتی من یادم میاد اون وقتی که من بره میرفتیم برای عوام الناس، یه وقت قضیه حضرت امیر المومنه السلام را با اون عبدود بیچر میکردم که مولانا شاهد می آوردم که در موارد حرب چیز بزایز است این الحرب حیلتون، گفتم به اونها که علی علیه السلام اونجا یه خلاف واقع گفت به اون عمر ابن عبدود، اعتراض کردن مولای ما دروغ نمیگوید، قبول نکردن نیجد بله یه ده قبول نکردن نه دروغ نمیگوید. این معنا را ما هم اگر قبول کردیم که نه بله ائمه علیه السلام خلاف واقع نمیگویند، این را قبول کردیم ما، میگویم این موارد جمعرفی نمیشود، این موارد جمعرفی نمیشود، این قرینه میشود بر طرح اصل خبر، اون خبری که توجه کردید خبری که موافق با ماست او اصلش طرح میشود، داخل موارد جمعرفی نمیشود. چرا؟ چون که تعبد به صدور اون خبر لغو است. اون درست توجه کنید چی میگویم، تعبد به صدور خبری که موافق با عام است تعبد به صدور او لغو است، چون که ظهوری ندارد. اونی که ظاهر است میدانیم او را اراده نکرده است، توجه کردی؟ چون این قرینه است که او ظاهر اراده نشده، این قرینه روحیه است. وقتی که ظاهر اراده نشد چه اراده شده نمیدانیم، اون مراد را نمیدانیم چیست. بدون جهت از گفتم اگر روایت مجمل هم چیز معارض هم نداشته باشد مجمل بشود دلیل اعتبار نمیگیرد، تعبد به او لغو میشود. اونی که ظاهر است این قرینه است که مراد نیست، اونی که فرض بفرمایید غیر ظاهر است مجمل است، او پیشمانی سه اراده کرده امام علیه السلام، بلی اجمالا میدانیم که معنایی را اراده کرده که با این منافات ندارد با این خبر دیگر، اون معنا چیز نمیدونیم، مجمل است تعبد بوده به چیزی که از مجمل لغو است، به موارد عام و خاص و مطلق و مقید قیاس نمیشود. در موارد عام عموم دو تا دلالت دارد، این که این حکمش به بعض افراد ثابت است در این میگویند برای اینج دلالتش نص است، اون مقداری که یا دلالتش در ما بقی ظهور است در اون ظهور عکس میکنیم با آن از تعبد به او صحیح است، یا مطلق که شامل میشود هم فاقد قید را هم واجد قید را، در واجد قید عکس به ظهورش میکنیم، میگوییم حجت است. من تا دو تا حجت داریم، بلی یکی خطاب مطلق یکی خطاب مقید، بخلاف المقام در ما نهنفی هیچ از در ما نهنفی، اون یکی رأسن ترهی می شود. چون جمعنای متباینین است، در اینها متعارضین، تعارضشون به تباین است در مدلول استعمالی. این قرینه است که اون یکی این مدلول استعمالی که مباین است اراده نشده است، یه معنای دیگری که منافات ندارد با این اراده شده. اون معنا کدام است؟ تعیینش پیش ما نیچی نیست، پیش امام علیه السلام است. تعبد به صدور او می شود یوسف الاقوا. بدان زهد در ما نهدفی، اگر ما قبول هم کردیم که به توریه بر امام علیه السلام واجب است، این داخل نمی و خودش هم قرینه عرفیه است، این را هم قبول کردیم، این باعث نمی شود چون یکی هم مجزت بشود داخل موارد جمع عرفی بشود. در موارد جمع عرفی دلیل تعبد هر دو تا را گرفته است، منتها در یکی در اصالت تطابق رفیت می شود به واسطه اون اصالت تطابق در دیگری، چه اصالت تطابق در اون دیگری حاکم است بر اصالت تطابق در این دیگری. و اما اصل مدلول نداشته باشد تعبد بو یوسف الاقوان. کدام داشته؟ ای عزیز من، اونجا همین زور است. گفت ازا شکشتف هب نعللش سر، همین زور است یا نه؟ ازا شکشتف هب نعللش سر، دلیل حاکم گفت که لا شکل کسی روشد. یا فرمود ازا شکشتف هب نعللش سر، او میگوید چه عرد تو شک بین الاسنتین و مازا، عیب ندارد هر دو اجزتن، چون چون حکم شکی را میگه، این شکی را وارونه میکنه، میگه مراد از شکی اینه، ولیکن حکم را وارونه نمیکنه. بدون زهد در موارد حکومت و در موارد بل جمع عرفی، حتی در مواردی که جمع عرفی در حکم است، صیغه فعل به اطلاق دلالت به وجوب میکند، اون یکی نسی در زواج است، این دلالت بر طلب دارد، این دلالتش دلالت صیغه امر بر اصل مطلوبیت گرفته می شود، منتها طلبیت حتمی است رفیت می شود به واسطه اون دیگری. در موارد جمع عرفی چه احتر دقتاب قرینه عرفیه بر مراد اون دیگری گرفته می شود، یعنی مراد از اون دیگری معین می شود، به ذم این و به ذم ظهور خودش معین می شود مراد جدی. خوب شارع تعبد می کند که مراد جدی این است باید بجیر. و اما در ما نهنفی، نکته ای گفتم اگر داشته باشید در باب تار زد الله خیلی به دردتون می خورد، در جایی که طوری بوده باشد قرینه عرفی چون دیگری الغا می شود رأسن، یعنی یسبه مجملن، قرینه فقط قرینه صارفه است، معینه نیست، نه خودش ظهور دارد به زمین قرینه معینه تمام بشود، نه خودش، بله خود این خاص توجه کردید و تعیین میکند، خود این قرینه تعیین میکند اون مراد را، فقط میگوید که ظاهرش مراد نیست، اون وقت اون خبر نمیتوند حجت بشود. حجیت او یوسف الاقوا به دلیل اعتبار اونا نمیگیره چسایل المزبلان، که انه این خبر معتبر خبر آخر را مجمل کرده است، این حکومت بر دلیل اعتبار دارد، بر دلیل اعتبار خبر حکومت دارد، چه او را از خبر ظاهر بودن خارج می کند، خبر مجملش می کند، دیگر معنا ندارد حجیت او تعبد یوسف الاقوا. یه حرف دیگری هم داریم که اشکال چارمی است و آن را میگم اهلش برد فکر کند. فرق از ما بین افتای ما تقییتن و ما بین این که مفتا به حکم تقییه باشد، امام در زمان افتا در مورد تقییه نیست. مثلا امام علیه السلام یه کسی آمده است سوال میکند، بله از موضوع از وضو سوال میکند که چه جور وضو بگیرم، امام علیه السلام میداند که این در مورد تقیه است، میگد وضو تو این است که
صورتت را به شوری توجه کردید، باد و دستت یدینت را از بله توجه کردید، از اصحابه تا مرافق به شوری سرت را هم گوشهات را هم پشتی جردنت را هم مس کنی، پاهات را هم بشوری. چه یه تقیه ما در روایات اینجور داری که امام علیه السلام برای سائلین حکم تقیهی را بیان کردن که برند به حکم تقیهی عمل کنند، چون که مبتلا به تقیه هستند. بدون جهت در اون روایت دارد از امام علیه السلام میپرسد یا من رسول الله امسال جریب خبری چیز سال گذشته جری حکمی از تو پرسیدم، حکمی را پرسیدم یه زور فرمودی، این زور امسال پرسیدم یه زور دیگر فرمودی، توجه کردید؟ یا امام پرسید به کدام یه چی عقص میکنی؟ گفت به عقیده عقص میکنم. صدوق علیه الرحمه در من لایحصل الفقیه پیدا کردیم، ملتزم شده است از مرتزهات خبره اینه متعارضین، یکی سبق است، سبق لهوگ است، اگر خبری لاحقاً صادر بشود او مرتزه است در باب خبره اینه متعارضین، قائل به این صدوق علیه الرحمه است در من لایحصل الفقیه. گفتیم این ربطی به ترجیح ندارد، چون که حکم دومی اگر حکم واقعی است باید عمل کند، حکم تقیه ایست باید اون مبتلا به تقیه ایست عمل کنه. پس تقیه یه وقت در مقام این میشود که تقیه در مقام این میشود که امام حکمی که یتقا بهی اون حکم را بیان میکنند، چی یتقا بهی سائل غیر با او تقیه میکنند به عمل کردن او را بیان میکنند، یعنی مذهب عامه را بیان میکند بر او. این یه تقیه است، یه تقیه در مقام افتا است. مثل این که نه طرف مورد شخص مسلمان مؤمنی سائل هیچ مبتلا به تقیه هم نیست، سوال میکند یا ابن رسول الله شارب النبیس حد بو زده میشود؟ امام علیه السلام میفرماید نه حد زده نمیشه. این امام علیه السلام خودش در مقام افتا تقیه می کند، چون که می ترسد یا در مجلس کسانی هستن برد به جنجه این بر خلاف گذات ما می گوید، یا اینکه همین ها که سامه این هستن برن پخش کنند مفسده درست کنند بر امام علیه السلام یا بر شیعه. این امام علیه السلام در مقام افتا تقیه می کند، ولیکن مفتابه حکم تقیه ای نیست. این وجوب توریه را اگر کسی ملتزم شد در اونجایی که امام خودش در مقام تقیه بوده باشد در افتا، اونجا باید بجه که امام بله توریه می کند، شن امام نیست که بله خلاف واقع بگوید. و اما در جایی که وظیفه سائل را می گوید اصلا حکم واقعی اوست، چون که تقیه بر او واجب است و اگر تقیه نکند دین ندارد، باید به او عمل کند، اونجا توریه معنی ندارد. به او حقیقتا میگه سرت را از اول تا آخر مسح کن، گردنت را هم مسح بکن. به او حقیقتا میفرماید امام علیه السلام که رجلینت را بشور، اون اراده مراد دیگر اینه. بدون جهت ما در چیزی که است در اخباری که مبتلا به در اخبار تاریز مبتلا هستیم به تقیه، تقیهی در افتا نیست. امام علیه السلام برای شیعهی که در آن زمان بودند حکم تقیهی فرموده است که عمل کنند، بعد اون حکم تقیهی دیگر قید نداشت شما تقیه هستید عمل در تقیه اینجور عمل کنید. اینا را نمی گفت، اینا را می گفت چیز می شد، اثری نداشت، خونسا می شد. بعد اون احکام به دست ما امروز رسیده است، نمی دانیم آیا همین زور از این حکم تقیه ایست؟ نه تقیه ایست، اون یکی اشتباه است که بله مخالف با امه است، او صادر نشد از امام علیه السلام. ما مبتلا به این تعارض هستیم. بدون جهت در ما نحنفی تق بله نمیدانیم چه ما علم غیب چه نداریم، به ما چه نگفتن امام علیه السلام میره تقییتا نقدر به ما تقییه کنیم. احتمال میدیم مثلا اون امام اون یکی را نفرموده، حکم واقعی این است مثل این چشه ای خدا همت در اشکال کردن است، در جهت دیگر هم هم باشد. عرض میکنم خبر واحد است و احتمال میدیم اون یکی که موافق با مخالف با مست اصلا از امام صادر نشده، جل کردن این را یا اشتباه شده است. حکم واقعی همینه. احتمال هم میدیم که نه اون حکم واقعی باشد، اون صادر باشد، این هم از امام صادر شده بلکه حکم تقیه ای را فرموده. این چه داخل از هر ظاهر می شود؟ در ما نحنوی مرتضی جهت صدوری می شود بدون جهت به مجرد التزام که بر امام علیه السلام در موارد تقیه واجب است توریه بکند چیز لایلی که بشن امام علیه السلام کما ذکرد، این موجب نمی شود که مرتضی جهت صدور از بین برود. این اصل مطلبی چی گفتیم برمی جردیم به بدون زد گفتم بله فکر کنید دیگه گفتم من ادامه نمیدهم، من بیرام به دناشتم اشاره کنم که از اشاره بیشتر شد. عرض می کنم در مواردی که توریه بر امام واجب بوده باشد اون موارد وجوب اونجاهاییست که خود امام در افتا در تقیه و اما در مواردی که طرف در تقیه است امام حکم واقعیش را بیان می کند اونجا توریه بکند، این توریه بکند این غیر معقول است، باید بجد وظیفت همینه که باید به همین عمل کنه، اونجا توریه ندارد چه. بدون جهت این اخبار را که بعضش اینجور صادر شده الان به دست ما مطلق رسیده که امام علیه السلام او را هم فرموده این را هم فرموده به ما نقل شده، هر دو هم خبر واحد است. احتمال میدیم هیچ کدام درست نباشد، هیچ کدام کلام امام نباشد. احتمال میدیم هر دو باشد، احتمال میدیم اون باشد این نباشد، احتمال میدیم او نباشد این باشد. چهار احتمال است دیگر. ولیکن در ما نحن فیه که از متعارضین هستند او میرد جهت صدوری دارد مخالف با عامه است، اون یکی مخالف با عامه نیست. در این صورت داخل از هر ظاهر نمی شود. لا اگل که امام هم در افتا در تقیه بود یا نبود میشه شبهه مصداقیه، میشه شبهه مصداقیت، اونجا ما نمی دونیم چه جور بود. بدون جهت در ما نحنوی این را داخل از هر ظاهر کردن درست نیست. برمی جردن به اصل مطلب. اصل مطلب کلام مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند این زور فرمود که ترتیب ما بین مرجعات نیست، احد الملاکین است بنابر تعدی. اگر سابقا یادتون بوده باشد که سال گذشته خدمت شما عرض شد بله اگر جسارت نباشد اونجا گفتیم که نه ملاک اقربیت للواقع مرجع هست نه از اون که امام علیه السلام در اون مقبول فرموده است مخالفت عامه فیه رشد در او رشد است فإن الرشد فی خلافهم، او دلالت بر این تعدی می کند به مطلق ترجیح. اگر یادتون باشد گفتیم فإن الرشد فی خلافهم خود مخالفت عامه راجع است، مطلوبیت دارد. این فقط مختص به همون مرجعه جهت صدوری است، در سایر جا پیدا نمی شود. رشد یعنی مطلوبیت دارد انسان با آنها مخالفت بکند، این خودش مطلوبه. بله اون یکی هم فیندل مجموعه لاره بفی گفتیم لاره بفی در صدور است، اگر خبری مشهور بشود تمام جل نقله حدیث نقل کند، خصوصا در اون زمان زمان امام صادق علیه السلام که عمر ابن حنظله میپرسد اونجا در اون زمان نقله حدیث همه ایشون یه حدیث را از امام نقل کرده باشند انسان اطمینان پیدا می کند. اگر قطع وجدانی خیلی وسواس بشود قطع وجدانی پیدا نکند اطمینان پیدا می کند که این کلام کلام امام است، منتقام امام از این کلام چه اراده کرده دلالتش را نمی گوییم، تقییتن اراده کرده حکم را یا جد اراده جد داشته است اونها را نمیجیم، این کلام ظاهر شده. بدون زد میگفتیم او دلالت میکند مقبول عمر ابن حنظله، اونی که بله مرجح دارد من حیث صدور، مرجح به این معنا که معلوم میکند صدور او را، معلوم میکند صدور او را ایندن ناس، که اطمینان علم است ایندن ناس، معلوم میکند به او عقص میشود. بدون زد گفتیم به سایر مرجحات صدوری رجوع نمیشود. در مقبوله عمر ابن حنظله هم گفتیم که امام ولو اول فرموده است که مورد، گفتیم مورد قاضی تحکیم است، قاضی تحکیم این است که متنازعین هر دو بنا بگذارن که فلان کس حکم کند در واقعه ما، فلان کسی که عارفه به حکم است، نه اینکه از خودش بگوید او نافذ نیست خلاف شرع است. اون کسی که حکم واقعه را میداند متعدد است، بنا میگذارن، ترازی میگذارن که بلی بریم پیش کلانی. الان هم همین زور است، سابقا هم همین زور، دو نفر با هم دیگر اختلاف دارن، بریم پیش فلان آقا، هر چی گفت عمل کنی، ترازی میکنن، این حکومت او هر چی کرد راضی میکنی میشویم. این را میگن قاضی تحکیم. قاضی تحکیم گفتیم که لازم نیست یه نفر بوده باشه، پیش دو اون آقا میریم، این دو آقا هر چی گفتن بهش عمل میکنی، این قاضی تحکیم است. عیب ندارد وقتی که ترازی کردن رفتن اون آقا یا این دو آقا در واقع حکمی کردن، حکمش نافذه، نقضش حرام است، نقضش حرام است. و امام علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله این را فرموده است. بعد اگر آمدیم قاضی تحکیم دو نفر بود، این یکی یه زور حکمی کرد، اون دیگری حکم زور دیگر کرد، که این زور خصوصا در شبهات حکمی یا این زور می شود. زنی بود با پسرهاش دعوا داشت، پسرها می گفتن که این زمین املاک از پدرم و مانده، هیچ کاره ای تو، به تو ایرسی نمی رسد از این زمین ها. زن می گفت که نه بابا، چه زور ایرسی نمی رسد، هشتیه چش مال من است، هیچ حرفی نم نمی تانید بزنید، بریم پیشه دوتا آخون تعیین کردن، دوتا عالم جلیلی تعیین کردن. رفتن پیش اینا هر دو قاضی تحکیم بشوند. زن گفت او بشود، پسرها هم گفت این یکی، یعنی دوتا بشوند، به این ترازی کردن. رفتن پیششون، اتفاقا اونجا یکی گفت که نه زن ارث نمیبرد، یکی گفت نه ارث میبرد از این گفت. هر دو هم منشأشون اختلافش در حدیث بود. اونجا امام علیه السلام فرمود و من هنا ملتزم میشیم در موارد قاضی تحکیم، اگر قاضی تحکیم متعدد شد، اونی که اوسق است و بر اعدل است و افقه است، حکم او نافذ است و حکم اون دیگری ملغاست، چی مقبول صدرش. بعد گفت که نه هر دو یکی هستن، هر دو آقا هستن، هر دو صاحب نورانی هستن، بله آقای حسابی هستن، هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارند. اونجا امام علیه السلام در اون روایت دیگر حکمین را انداخت، گفت روایت، دوتا روایت است دیگر مستند اینا، ببینید کدام یکی از اون روایتین مشهور پیش اصحاب شماست، توجه کردید به او بجیرید و اون دیگری را ول کنید. چرا؟ فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه را ریبی نیست. بدون جهت اول چیزی که در مقبول ازش شده است در خبرین متعارضین، عقص بالمشهور من هماست. بعد اون سائل گفت که هر دو مشهور هستند، یکی بر دیگری اصحاب حدیث هر دو را نقل کردند. امام فرمود اونی که موافق کتاب سنت است و مخالف عام است، ستاره یزا شد، بگیر و اون دیگری را طرح کنی. سائل گفت که نه، اینها در کتاب حکمشون نیست، در کتاب حکم، در کتاب سنت حکمشون نیست این دو تا روایت. بل اونجا امام فرمودانی که مخالف قوم است بجیر، اون موافق را طرح کن، یعنی اونی که مخالف اخبار عام است او را بجیر، اون یکی را ول بکن. و اگر بعض عامه شد موافقت با اونها شد، یکی از خبر اون دیگری مخالف با عامه شد، اونی که مخالف عامه است بجیر، این موافق ولو بعض را هم ثابت کن. این مقبوله عمر ابن حنظله است. خب مقبوله ی عمر ابن حنزل اصحابگان گفتیم بیشتر از این دلالتی نداره. خب از این مقبوله و سایر روایات که روایات و مرجعات منصوص است دیگری هم ندارد ها؟ در روایات دیگر هم موافقت کتاب مخالفت عامه است. این سه تا یا چهار تا مرجع است که فردا حساب میکنیم. ما بین اینها ترتیب ملتزم شدن اگر دلیل دلالتی به ترتیب میکنند باید ملتزم بشویم دیگر. میکند یا نمیکند انشاءالله.